سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. خوش آمدید. پنجشنبه نزدیک ظهر به سالن فرودگاه ملزبروک رسید. دنبال دیوید کارتر میگشت که قرار بود به عنوان نماینده کنسولگری بریتانیا به استقبال او بیاید. اما در عوض زنی جذاب و جوان را دید که اونیفرم پوشیده بود و به طرفش می آمد. دستش را دراز کرد و گفت: آقای فولی، من آنکا هستم، اومدم شماره به پاویون بریتانیا در محل نمایشگاه ببرم. ممکنه دنبالم بیاین؟ حتی منتظر جواب توماس هم نماند. برگشت و به سمت در خروجی رفت. دو سه قدم از توماس جلوتر بود و توماس باید عجله می کرد تا به او برسد. من منتظر آقای کارتر بودم، اما چه سورپرایز خوبی. آنکا لبخندی زد که نه سرد بود و نه گرم. لبخندش فقط حرفه‌ای بود. آقای کارتر کار داشتن، شما رو در محل نمایشگاه می بینن. اونیفرم آنکا کاملا هوشمندانه و بدون نگاهی جنسیت زده طراحی شده بود. پاشنه‌های کفش‌هایش فقط کمی بلند بودند و دامن آبی تیرش زیر زانو خیلی ظریف برش خورده بود. زیر ژاکت خرمایی رنگ خوشدوختش پیراهنی سفید و یقه‌دار پوشیده بود و کراواتی روی لباسش آویخته بود. کلاهی زیبا هم روی سرش گذاشته بود که در کنار این لباس‌ها ظاهری بسیار موقر به او می‌داد. اونیفرم آنکا چندان غیر معمول نبود، اما به نظر توماس کمی غیرعادی می‌آمد. با خودش گفت اگر آنکا لباس دیگری به تن داشت راحت تر می شد با او حرف زد. توماس پرسید: خب پس شما یکی از میزبانهای معروف نمایشگاهین؟ اما ما توی لندن هم معروف شدیم؟ به همکارم هم میگم، حتما خوشحال می شن. لحظه ای تصویر گروهی از زنان جوان اونیفرم پوش از ذهن توماس گذشت که دور میز یکی از کافه های بروکسل نشسته بودند و با هم آرام می خندیدند و به شهرتشان در انگلستان فکر می‌کردند. این زنها همگی فقط 21-22 سال داشتند. این فکر باعث شد توماس کمی احساس پیری کند. بیرون سالن ورودی آفتاب اول بهار تابیدن گرفته بود. آنکا ایستاد، به چپ و راست نگاهی کرد. مردد به نظر می‌آمد. باید یه ماشین الان اینجا منتظرمون می‌بود. برم پیداش کنم. توماس چند دقیقه به حال خودش ماند و به شرایطی فکر کرد که در آن قرار گرفته بود. اولین باری بود که پایش به خاک بلژیک رسیده بود، به کشور مادریش. کل هفته انتظار کشیده بود تا این روز از راه برسد و حالا خوشحال بود که میتوانست تک و تنها از این فرصت لذت ببرد. طولی نکشید که احساس حماقت کرد. هیچ چیز خاصی منتظرش نبود. بلژیک هم کشوری بود مثل بقیه کشورها. خیلی ساده لوح بود اگر فکر می کرد قرار است بلافاصله به این کشور احساس تعلق کند. به هر شکل تفاوت‌های زیاد بلژیک باعث شده بود تا بیشتر احساس بریتانیایی بودن داشته باشد. ماشین رسید. یک سیتروئن سبز کمرنگ جلوی پای توماس توقف کرد. روی در سمت راننده لوگوی نمایشگاه 58 دیده می شد که با ستاره تزئین شده بود. آنکا از ماشین بیرون پرید و در عقب سمت مسافر را باز کرد. خیلی سریع به سمت هیسل حرکت کردند. آنگاه گفت: یه مسیر کوتاه 20 دقیقه یا شاید حتی کمتر. خوبه، خوبه. احتمالاً از کنار لوون رد نمیشیم؟ آنکا که انگار تعجب کرده بود پرسید: لوون؟ اصلاً دور نیست، ولی توی مسیر دیگه است. می‌خواستین اونجا رو ببینین؟ توماس گفت: نه امروز، شاید یه وقت دیگه. مادرم اونجا به دنیا آمده. پدر بزرگ و مادر بزرگم اونجا یه مزرعه داشتن. چقدر جالب، پس مادرتون بلژیکیه. زبون ما رو بلدین؟ نه اصلاً، فقط چند تا کلمه. پس آقای فولی بذارین اینطوری بهتون بگم: ویلکوم ترخ. توماس خیلی با دقت گفت: دانکوویل دات ایز فرندلیک. آنکا خندید: خودسو، دیگه بیشتر از این شما را امتحان نمی کنم، منصفانه نیست. بعد از این توانستند راحت تر با هم حرف بزنند. آنکا گفت خودش اهل روستایی در شمال غرب بروکسل به نام لندرزیل است و پدر و مادرش هم هنوز در همانجا زندگی می کنند. او یکی از 280 زن جوان خوششانسی بود که به عنوان میزبان نمایشگاه انتخاب شده بود. همه آنها به 4 زبان فرانسوی، هلندی، آلمانی و انگلیسی مسلط بودند و به بندرگاه ها، ایستگاه ها گراه آهن و فرودگاه ها فرستاده می شدند تا به هزاران بازدید کننده که از کشورهای مختلف می آمدند خوش آمد بگویند و اطمینان حاصل کنند این بازدید کنندگان راحت به محل برگزاری نمایشگاه 58 میرسند. این میزبان‌ها از مهمترین سفیرهای نمایشگاه به حساب می‌آمدند و قوانین سختگیرانه‌ای برایشان وضع شده بود. آنها حین انجام وظیفه حق نداشتند آدامس بجوند، سیگار بکشند، الکل بخورند یا رمان و روزنامه و مجله بخوانند. آنکا گفت: در واقع حتی نباید در محیط‌های عمومی با یه مرد دیده بشم، مگه اینکه اجازه رسمی از مقامات داشته باشم که در مورد شما خوشبختانه این اجازه رو دارم. دوباره به توماس لبخند زد. لبخندش این بار کمتر حرفه‌ای بود و بیشتر گرمای لبخند واقعی یک انسان در آن وجود داشت. توماس تازه کم کم داشت متوجه می‌شد او چقدر زیباست. نگاه کن. به جلو خم شد و به بیرون از پنجره اشاره کرد. میبینی؟ توماس فقط میتوانست سرشاخه های درخت های بلند را در دور دست ببیند، اما کمی بعد از بالای بلند ترین شاخه ها چیزی ساخته دست انسان به چشم خورد. نیمه بالایی چیزی که به نظر کره‌ای غول پیکر و نقره‌ای میامد. ماشین که جلوتر رفت منظره تغییر کرد و 3 کره دیگر هم پدیدار شدند که در ارتفاعهای مختلف ساخته شده بودند. لوله های فلزی براقی 3 کره را به هم متصل کرده بود. هنوز کل سازه دیده نمی شد. اما تا همینجا هم این سازه از نظر توماس با شکوه و تأثیر گذار بود. سازه خارق العاده و فرازمینی که انگار ساخته ی ذهن سازندگان فیلم های علمی تخیلی بود و با معجزه مهندسی و نبوغ بشر پا به دنیای واقعی گذاشته بود. آنکا با افتخار گفت: اتمیون، وقتی وارد پارک نمایشگاه بشیم نمای بهتری ازش میبینیم. به زبان فرانسوی چیزی به راننده گفت: ازش خواستم شما رو مستقیم نبره به پاویون بریتانیا. فکر کنم شاید بد نباشه اول یه تور کوچیک داشته باشیم. البته توماس خودش به خوبی متوجه حرفهای آنکا شده بود. کمی بعد ماشین جلوی دروازه بزرگ ورودی توقف کرد. آنجا پر از تیر میله های پرچم بود، اما هنوز هیچ پرچمی از آنها آویزان نشده بود. تابلوی نیمه کاره اعلام می کرد اینجا دروازه ملل نام دارد. نگهبان خوش برخوردی که گویا راننده را می شناخت دست تکان داد و ماشین رد شد. پس از مدت کوتاهی وارد خودپارک شدند و ماشین با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت در بولواری سلاینی و بزرگ به حرکت خود ادامه داد. به آن بولوار خیابان ملل می گفتند. راننده حتما باید با احتیاط و با سرعت پایین حرکت می کرد، چون مسیر در جاهای مختلف مسدود شده بود و هنوز افرادی مشغول کار بودند. اول توماس درست متوجه هیچ کدام از این چیزها نمی شد. مسیر پر بود از تعداد زیادی کامیون، داربست، جرثقیل، تیراهن، پشته‌های آجر، بلوک‌های بتونی و کارگرهایی که کلاه یا دستمال به سر تخته‌های چوبی را این طرف آن طرف می‌بردند. هیچ وقت در تمام عمر این حجم از کار ساختمانی را یک جا در فضایی شبیه به این ندیده بود. دستور دادن، فریادهای هشدار و صدای تشویق به هر زبانی که فکرش را بکنی از دور و اطراف شنیده می شد. چند ثانیه بعد توماس کم کم به سرعت و تکاپویی که می دید عادت کرد و متوجه بعضی جزئیات شد. اولین ساختمانی که توجهش را جلب کرد سمت چپشان قرار داشت و در واقع سازه پرزرق و برق و فلزی بود که از بتون و شیشه ساخته شده بود و بیش از 100 متر عرض داشت. در مقابل این ساختمان ورودی بزرگ و تیرهای پرچم زیادی وجود داشت. مقیاس و وسعت طراحی این ساختمان نسخه مدرن آنفی‌تئاتر روم را به ذهن توماس می آورد. آنکا توضیح داد: پاویون آمریکایی است. پاویون کشور شوروی هم دقیقاً کنارش. بعد با چشمانی خندان ادامه داد: این کار یکی از اون شوخ‌طبع‌های بلژیکیه. پاویون شوروی کاملاً با پاویون آمریکایی‌ها در تضاد بود. در ساختمان آنها هیچ نشانی از زرق و برق‌های آمریکایی وجود نداشت و سادگی مستحکمش تظاهر و بی‌بندوباری آمریکا را به نقد و سخره می‌گرفت. ساختمانی غول پیکر و مکعبی شکل که از فلز و شیشه ساخته شده بود و تا جایی که چشم توماس کار می کرد سر به فلک کشیده بود. ماشین دور می شد و او گردنش را کج کرده بود و شگفت زده به ساختمان نگاه می کرد. دیواره های پاویون از شیشه های موجداری ساخته شده بود که باعث می شد سبک و آزاد به نظر بیاید و وسعت ابعادش را هم می پوشاند. احتمالاً با ساختن این دیوارها می‌خواستند به نوعی غربی‌ها را به سخره بگیرند که خیال می‌کردند اتحاد جماهیر شوروی با شفافیت و روشنگری بیگانه است. بعد از جاده کوچکی به سمت چپ پیچیدند و از کنار ساختمانی عبور کردند که به اندازه دو ساختمان قبلی خودش را به بازدید کننده ها تحمیل نمی‌کرد. به چشم توماس این ساختمان در مقایسه با دو ساختمان قبلی زیباتر بود و کمتر نشان از نخوت و غرور داشت و انحناهای ملایمتر و زیرساختهای شفاف و ساده تری داشت. آنکا هم موافق بود. آنکا گفت: تا اینجای کار این یکی پاویون مورد علاقه من بوده. این پاویون کشور چکسلواکیه. خیلی دلم میخواد زودتر ازش بازدید کنم. دوباره به سمت چپ پیچیدند و خیابان اتومیوم را بالا رفتند تا اینکه توماس بالاخره سازه اصلی هولناک و شکوهمند را تمام قد دید. هرچه نزدیکتر می رفتند اتومیوم بزرگتر و بزرگتر می شد. ضربان قلبش را حس می کرد که از ترس و هیجان و کنجکاوی می تپید. یک شنبه قبل در توتینگ برای همسر و مادرش شربت می ریخت تا نهار خانوادگیشان را آغاز کنند و دوباره همان حرفهای طولانی و خسته کننده که هیچ مسئله مهمی در آن مطرح نمی شد و هیچ چیزی پیش نمی آمد که علاقش را برانگیزد. همان موقع فهمید این ماجراجویی جدید قرار است بین او و آن سکوت کسالت آور و مرگبار حومه شهر فاصله بیندازد و حالا فقط 4 روز بعد به طرز معجزه آسایی از مرکز همه اتفاقها سر درآورده بود. 6 ماه بعد در این محل همه ملت‌های دور هم جمع می‌شدند که روابط پیچیده، تنش‌ها و مشکلاتشان و تاریخچه‌های سردرگمشان سرنوشت بشر را شکل داده بود و باز هم به همان منوال آینده بشر را تحت تأثیر قرار می‌داد. حالا این دیوانگی باشکوه هم در قلب آن بود. شبکه‌ای عظیم به هم پیوسته و ناگسستنی که هر یک نمایانگر ذره‌ای کوچک و اسرارآمیز بود که بشر به تازگی کشف کرده بود چطور آن را بشکافد. کاری که عواقبش هم شگفت‌انگیز بود هم هشدار دهنده، یعنی شکافتن ذرات اتم که حتی تجسمش هم قلب او را تکان می داد. ماشین دور ساختمان دور می زد که آنکا گفت خوشتون میاد؟ دوست دارین آقای فولی؟ توماس گفت خیلی خیلی خوشم اومد و سرش را دوباره از شیشه ماشین بیرون برد. واقعا به معنی واقعی کلمه ازش خوشم اومد. به محض این که این کلمات را ادا کرد به نظرش عجیب آمدند. آخرین بار چه زمانی اینقدر راحت حرف زده بود؟ شاید این مکان و حتی اوتمیوم او را به وجد نیاورده بود. شاید آنکا باعث شده بود رفتارش تغییر کند. خیلی سریع افکار هشدار دهندش را ساکت کرد. ماشین با سرعت از جلوی پاویون مدرن فرانسه، برزیل، فنلاند و یوگسلاوی رد شد. بعد از پاویون ایتالیا که از مد روز دور شده و بازنمایی یک فضای روستایی و کوهستانی بود. از قسمت اسکاندیناوی هم عبور کردند و چند دقیقه بعد از پاویون ترکیه و اسرائیل. از تمام آمریکای جنوبی و خاور دور رد شدند. توماس احساس می کرد سرش گیج می رود و حالت تهوع دارد. تصویر معماری های متضاد از جلوی چشمش محو می شدند. از مقابل ساختمان مدرن دیگری عبور کردند که سازه‌ای نیمه کاره داشت و با آجرهای فلزی درخشان پوشانده شده بود. از دل یک تونل شیشه‌ای پله‌ای برقی بالا می رفت. توماس پرسید این یکی چیه؟ آنکا جواب داد آها، برای ما بلژیکی است. این قسمت مهمی از نمایشگاهه. این بخش برای کنگوی بلژیک و رواندای اوروندی ساخته شده. طرف دیگه یه باغ استوائیه با یه روستا. یه مکان بکر با کلبه های کوچیک و سقف های سبز. حتی بعضی از بومیارم دارن میارن تا موقع نمایشگاه اینجا زندگی کنن. خیلی دلم میخواد زودتر ببینمشون. تا حالا یه سیاه‌پوست واقعی رو از نزدیک ندیدم. توی عکس خیلی عجیب غریب و بامزه. توماس در جواب چیزی نگفت اما احساس کرد معذب شده. در خیابان‌های لندن تعداد زیادی سیاه‌پوست دیده بود و کسانی را می‌شناخت که از این موضوع ناراحت بودند. مکالمه داغش با آقای تراست پارسل را در غذاخوری به یاد آورد. به خودش افتخار می‌کرد که تعصبی به رنگ پوست نداشت. اگر چیزی که آنکا گفته بود صحت می‌داشت، به نظرش این قسمت از نمایشگاه مشکل ساز می‌شد. قبل از اینکه جوابی پیدا کند، ماشین یک گوشه نگه داشت و چشم توماس به ساختمانی افتاد که بلافاصله آن را شناخت. پاویون جیمز گاردنر که باید اذعان می‌کرد در فضای واقعی خاص‌تر، اصیل‌تر و تأثیرگذارتر از عکس‌ها بود. سه بخش مثلثی شکل همانقدر مدرن و پویا بودند که ساختمان‌های اطرافشان و در عین حال نوعی کلیسای جامع را هم تداعی می‌کرد یا سلسله‌ای از برج‌های کلیسایی. با اینکه از دیدن ساختمان‌ها کاملاً سردرگم شده بود، وقتی ماشین توقف کرد احساس می‌کرد شادی و شوری درونش زبانه می‌کشد. تب و تاب برگشتن به خانه. آنکا در را برایش باز کرد، اما به جای راهنمایی کردن او به سمت در ورودی پاویون، او را به گوشه‌ای کشاند و از بین انبوه درخت‌های راش و از سمت دیگری به طرف پاویون بریتانیا رفتند. چون جلوی در کارگرها روی نردبان مشغول بردن قاب‌های شیشه‌ای به داخل ساختمان بودند. در این مکان ساختمان‌های بیشتری دسته دسته دور دریاچه‌ای مصنوعی قرار گرفته بودند. در یک گوشه و در جایی بسیار نامأنوس که مثل دنیای مینیاتوری ناهمگونی بود که توماس چند لحظه پیش از آن گذشته بود، مکانی دیده می‌شد که هم آشنا بود و هم غریبه. بیرون ساختمان با حروف بزرگ روی سردر نوشته شده بود کافه بریتانیا. آقای فولی؟ صدایی موقر به گوش رسید و مردی جوان که کت و شلوار کتان سفید به تن داشت با عجله از پله‌ها پایین آمد. دستش را خیلی محکم و پر انرژی به سمت توماس دراز کرد تا دست بدهد و به زبان انگلیسی گفت اسم من کارتره، متاسفم که نتونستم بیام فرودگاه دنبالتون. توماس گفت نه اشکالی نداره، اصلا اشکالی نداره، همه چیز خوب بود. آنکا با لبخند از توماس تشکر کرد و به آقای کارتر گفت از ملاقات با شما خوشحال شدم. و بعد به توماس گفت من دیگه باید برم، ساعت 16 یه ماشین از سمت کنسولگری بریتانیا میاد دنبالتون که برگردید فرودگاه و البته همراه یه میزبان که هماهنگی‌ها رو انجام بده. توماس اهمیتی نداد که چقدر سؤالش رک و راست است و پرسید: میزبان خود شما هستین؟ آنکا نگاهش را چرخاند و سعی کرد لبخند نزند و خیلی ساده گفت: اگه بتونم هماهنگ کنم خودم میام. توماس و کارتر هر دو مشتاقانه رفتن آنکا را تماشا کردند که در دل درخت ها ناپدید میشد و به سمت ماشینش میرفت. چقدر جذاب. اگه اشتباه نکنم رفیق قدیمی، خوب تونستی تأثیر خودتو بذاری. توماس در جواب گفت: واقعا؟ منظورم اینی که مثلا همچین قصدی نداشتم. معلومه که همچین قصدی نداشتی، اما میدونی که اینجا جای خطرناکیه. احساس نمی‌کنی اتفاقات عجیبی ممکنه اینجا بیفته؟ فقط کافیه حواسمون نباشه. قبل از اینکه توماس بتواند بپرسد منظورش دقیقاً چیست، آقای کارتر خندید و با دست به پشتش زد: خب دیگه بریم داخل و ببینیم بریتانیا قراره چی به مشتری ها بده.
این داستان ادامه دارد.